اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، دوستان، عزیزان، سلام و درود بر شما. در سه شنبه 26 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 8 محرم سال 1443 هجری قمری و 17 اگست 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. دوستان عزیزم، نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران. ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان را حضور شما خوبان تسلیت عرض می‌کنیم. در آغاز برنامه ها دعوت می‌کنیم با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحبيب وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده صبحتون بخیر باشد. در صبحگاه سه‌شنبه هشتم ماه محرم در خدمت شما بزرگواران هستیم. تسلیت ما را به مناسبت ایام تاسعا و عاشورای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام پذیرا باشید. برنامه امروز ما تقویم تاریخ ویژه ماه محرم برنامه سفینت النجات تکرار در مکتب روح الله بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک شنونده ی تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز سه‌شنبه 26 مرداد سال 1400 هجری شمسی برابر با 8 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 17 آگوست سال 2021 میلادی، 1382 سال پیش در چنین روزی، هشتم محرم سال 61 هجری قمری، آب در خیمه های امام حسین علیه السلام در سرزمین گرم کربلا نایاب شد. خوارزمی در مقتل الحسین و خیابانی در وقایع الایام نوشتند که در روز هشتم محرم امام حسین و اصحابش از تشنگی سخت آزرده خاطر شده بودند. بنابراین امام کلنگی برداشت و در پشت خیمه ها به فاصله 19 گام به طرف قبله زمین را کند. آبی گوارا بیرون آمد و همه نوشیدند و مشک ها را پر کردند. سپس آن آب ناپدید شد و دیگر نشانی از آن دیده نشد. هنگامی که خبر این ماجرا به عبیدالله ابن زیاد رسید، پیکی نزد عمر ابن سعد فرستاد که به من خبر رسیده است که حسین چاه می کند و آب به دست می آورد. به محض اینکه این نامه به تو رسید، بیش از پیش مراقبت کن که دست آنها به آب نرسد و کار را بر حسین و یارانش سخت بگیر. عمر ابن سعد به دستور وی عمل کرد. یک 1114 سال پیش در چنین روزی، هشتم محرم سال 329 هجری قمری، ابو سهل کوهی، ریاضیدان و منجم برجسته ایرانی متولد شد. او بیشتر روزهای عمرش را در مراکز علمی شهر بغداد که در آن عصر از رونق علمی برخوردار بود، به مطالعه و تحقیق سپری کرد و قریب به 30 سال به رصد ستارگان و مسائل مربوط به آنها پرداخت. ابو سهل کوهی در نتیجه تحقیقات خود موفق به ساخت رصدخانه‌ای شد که مورد استفاده دانشمندان پس از او قرار گرفت. از ابو سهل کوهی کتب متعددی بر جای مانده است که از بین آنها می توان به صنعت استرلاب و دواگر حماسه اشاره کرد. یکصد و هفتاد و یک سال پیش در چنین روزی، 17 آگوست سال 1850 میلادی، قهرمان استقلال آرژانتین خوزه سن مارتین درگذشت. وی در جوانی به اسپانیا رفته و در ارتش این کشور افسر شده بود. در همانجا اندیشه استقلال آرژانتین و سایر سرزمین‌های تحت سلطه اسپانیا در قاره آمریکا به او راه یافته بود. او اسپانیا را که به سهولت به چنگ ناپلئون افتاده بود، کشوری ضعیف که استحقاق آقایی بر زادگاه او را ندارد، تشخیص داده بود. در بازگشت به آرژانتین، خوزه سن مارتین برای دولت محلی یک هنگ سوار به وجود آورد که بعداً با همین هنگ و کمک استقلال طلبان دیگر موفق به گرفتن استقلال آرژانتین از اسپانیا شد و آنگاه به کمک استقلال طلبان سایر سرزمین‌های قاره آمریکا شتافت. سی و چهار سال پیش در روز 17 آگوست سال 1987 میلادی، رادولف هس معاون هیتلر در زندان خود در انگلیس خودکشی کرد. هس که در سال 1894 متولد شد، از پایه‌گذاران حزب نازی و از مقام‌های اصلی دولت هیتلر بود و سال 1933 به سمت معاون وی برگزیده شد. رادولف هس پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم، در دادگاه جنایتکاران جنگی در نورنبرگ محاکمه و به حبس ابد محکوم شد و در روز 17 آگوست 1987 در زندان به زندگی خود پایان داد. شانزده سال پیش در چنین روزی، 17 آگوست سال 2005 میلادی، سربازان رژیم صهیونیستی پس از 38 سال اشغالگری و جنایت به طور کامل نوار غزه را ترک کردند. نوار غزه در 10 سال گذشته به نماد مقاومت و ایستادگی در سرزمین‌های اشغالی تبدیل شده است. در این حملات صدها زن و کودک کشته شدند. خوی وحشیگری و جنایتکارانه صهیونیست‌ها در این حملات برای افکار عمومی جهان بیشتر آشکار شد. در واقع صهیونیست‌ها دو شکست را متحمل شدند. یکی شکست در برابر ایستادگی و مقاومت ستایش برانگیز فلسطینیان ساکن غزه و دیگری مفتضح شدن در پیش چشم جهانیان. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز سه‌شنبه 26 مرداد سال 1400 هجری شمسی برابر با 8 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 17 آگوست سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم ویژه ماه محرم برنامه سفینه نجات را همراهی بفرمایید.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، السلام على الحسين.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
سفینه نجات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، ما در این سلسله برنامه‌ها قصد داریم تا عوامل مؤثر در حرمت شکنی خاندان پیامبر و در نهایت شهادت ایشان را بررسی کنیم. در این برنامه برخی دیگر از اقدامات اصحاب سقیفه همچون تصاحب فدک از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرانقدر حضرت رسول اکرم را بررسی خواهیم کرد. در برنامه گذشته دیدیم که گروهی از مدافعان حاکمیت برای گرفتن بیعت از علی ابن ابی طالب علیه السلام به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها آمده تا به زور از ایشان بیعت بگیرند که با مقاومت حضرت زهرا سلام الله علیها روبرو شدند. سؤالی که در طول قرنها در اذهان نقش بسته است این موضوع است که چرا دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سرسختان مقاومت میکرد و چرا در برابر آنان تسلیم نشد. بدون تردید اگر زهرای اطهر سلام الله علیها و حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام تسلیم میشدند، به معنای تأیید انحرافی بود که در مسیر تعیین زمامداری جامعه توسط قدرت طلبان رقم خورده بود. از این مهمتر، در این صورت مانند سردمداران سقیفه هم فرمان الهی را در قدیر نقض کرده بودند و هم به تصمیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در تعیین خلیفه بعد از خود باید پشت می‌کردند و آنان نمی‌خواستند در فاجعه‌ای که رخ داده است به هیچ وجه سهیم باشند و با قاصبان مقام خلافت و امامت همسویی نشان دهند. اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام حماسه آفرین و قهرمان یک کتاز صحنه های نبرد علیه مظاهر شرک و کفر و نفاق برای دفاع از حق مسلم خود دست به قیام نزد تا تومار بازیگران صحنه قدرت را در هم بپیچد، همانطور که در برنامه های گذشته از زبان آن حضرت یادآور شدیم، از سوی برای حفظ اسلام نوپایی بود که دشمنان داخلی و خارجی برای شکست آن از هر جهت خود را آماده کرده بودند و از سوی دیگر حفظ وحدت و اقتدار امت اسلامی برای علی بن ابی طالب علیه السلام از اهمیت خاصی برخوردار بود. متاسفانه سردمداران سقیفه بدون توجه به دغدغه‌هایی که حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها داشتند اقدام جدید را آغاز کردند و در صدد برآمدند تا سرزمین سرسبز و بسیار آباد فدک را که در نزدیکی مدینه بود و پیشتر در اختیار یهودیان قرار داشت و آنان بدون جنگ و با پیمانی صلح آمیز به پیامبر بخشیدند و رسول خدا نیز به فرمان الهی آن را به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیده بود، از دست ایشان خارج سازند تا خاندان اسمت و طهارت نتوانند از این پشتوانه برای رفع نیازهای محرومان و درماندگان و جذب آنان بهره برداری کنند. اصحاب سقیفه برای آنکه فدک را قصب کنند روایتی را هم جعل کردند و گفتند پیامبر فرموده ما پیامبران از خود ارثی باقی نمی گذاریم. این گفته متاسفانه از جانب برخی دیگر نیز مورد تایید قرار گرفت. کشف انعمه جلد 2 صفحه 104. حضرت زهرا سلام الله علیها باز هم به دلیل احساس مسئولیت نتوانست آرام بنشیند و نزد آنان رفت تا از حق مشروع خود دفاع کند. از این گذشته او می‌دانست اگر سکوت کند این اجتهاد مقابل نص، یعنی اجتهادی در برابر قرآن و پیامبر، نخستین و آخرین اجتهاد نیست. فردا اجتهادهای دیگری پیش می‌آید و همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. آنگاه چه کسی ضمانت خواهد کرد که خلیفه دیگری با اجتهاد خود دگرگونی‌های اساسی در دین پدید نیاورد؟ پیشبینی حضرت فاطمه سلام الله علیها درست درآمد و در فاصله کوتاهی اجتهادهای فراوانی از جانب اشخاص مختلف باب شد که برخلاف آیات قرآن و اوامر و نواهی پیامبر گرامی اسلام بود. بنابراین انگیزه ی حضرت زهرا سلام الله علیها حفظ منافع شخصی و یا خانوادگی نبود، آن هم خاندانی که به تمام زرق و برق‌های دنیا پشت و در نهایت سادگی زندگی می‌کردند، بلکه هدف اصلی دخت پیامبر پاسداری از حریم قرآن و اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بود. درست به همین دلیل بود که در برابر حدیث جعلی و ساختگی مبنی بر این که پیامبر فرمود ما پیامبران از خود ارثی باقی نمی‌گذاریم، حضرت زهرا سلام الله علیها روانه مسجد شد تا در حضور همگان به روشنگری افکار عمومی بپردازد و نسل‌های آینده بدانند که به نام اسلام چه انحراف‌های بزرگی در سطر اسلام و در ادامه آن در طول تاریخ اتفاق افتاده است. بانوی بزرگ اسلام خطاب به افرادی که به جعل حدیث اقدام کرده بودند فرمود: چرا فدک را که پیامبر به امر الهی به من بخشید آن را تصاحب کردید و می‌خواهید مرا از دین حق محروم سازید؟ مگر خداوند در قرآن نمی‌فرماید سلیمان از داوود ارث برد؟ سوره نمل آیه 16. حضرت زهرا سلام الله علیها در ادامه به آیه دیگری از قرآن اشاره کرد و فرمود: مگر زکریا دست به دعا بر نداشت و گفت: پس جانشین و فرزندی به من عطا کن که هم از من ارث ببرد و هم وارث خاندان یعقوب باشد. سوره شریفه مریم آیه 6. حضرت فاطمه ادامه داد: مگر خداوند در قرآن نمی فرماید خدا شما را درباره فرزندانتان سفارش می کند که سهم پسران در میراث چون سهم دو دختر است؟ سوره نساء آیه 11. سپس حضرت ادامه داد: ای اصحاب رسول خدا، مگر من از اولاد رسول خدا نیستم؟ دخت گرامی پیامبر در نهایت وقتی دید این گفتگو نتیجه ندارد فرمود: خلافت و فدک برایتان ارزانی باد، وعدگاه ما روز رستاخیز در همان وقتی که داوری با خداست و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیشوای امت ناظر بر ماست. مشاهده حق کشی ها، انحراف ها و کجرفتاری های سردمداران سقیفه و سکوت مرگبار مهاجر و انصاری که در تمام فراز و فرودها پیامبر را یاری کردند و بر کناری علی ابن ابی طالب علیه السلام از جایگاه امامت، ولایت و خلافتی که خداوند به او ارزانی داشته بود و آسیب‌های جسمانی که بر او وارد ساخته بود، روز به روز حضرت زهرا سلام الله علیها را رنجور می‌ساخت و شهادت زودرس او را به دنبال داشت. وقتی در همان مدت کوتاه 75 و یا 95 روزی که بعد از رحلت ملکوتی پیامبر در قید حیات بود، لحظه آرام نگرفت و به اشکال مختلف اعتراض خود را نسبت به وضع موجودی که تشنگان و شیفتگان قدرت به وجود آورده بودند نشان می‌داد. گاهی با ایراد خطبه و زمانی با دیدار با زنان مهاجر انصار به روشنگری می‌پرداخت و نسبت به آینده تیره و تاری که در انتظار آنها بود هشدار می‌داد. ایشان برای آنکه تا آخرین لحظه حیات ناراحتی و خشم خود را برای همیشه در تاریخ ثبت کند، و علی علیه السلام وصیت کرد که او را شبانه غسل دهد، تدفین کند و به خاک بسپارد تا هیچ یک از بانیان نخستین بدعت‌ها و کجرفتاری‌ها در مسیر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نتوانند در مراسم ترحیم و خاک سپاری ایشان حضور یابند. بدین ترتیب حضرت زهرا نه تنها در حیات کوتاه مدت بلکه از شهادت و نحوه خاک سپاری خود برای دفاع از حریم اسلام نبوی و ولایت علوی بهره‌برداری کرد و با پنهانسازی قبر خود مهر بطلان بر مشروعیت سردمداران سقیفه زد. و این رسالت خطیر حق‌جویان است که بدور از تقلیدهای کورکورانه و تعصبات بی منطق و با بررسی بی‌طرفانه تاریخ در صراط مستقیم الهی گام بردارند و از مکتب اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم پیروی کنند. شنوندگان عزیز، در برنامه‌های گذشته روایت مشهور پیامبر را نقل کردیم که آن حضرت فرمود: من دو چیز گرانقدر را در میان شما باقی می‌گذارم، یکی کتاب خدا و دیگری عترت من است، و اگر به آن دو چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد و هیچگاه بین آنها جدایی نمی‌افتد تا آنکه در حوض کوثر بر من وارد می‌شوند. پایه‌گذاران سقیفه که می‌دانستند قرآن از جایگاه ویژه‌ای در میان مسلمانان برخوردار است، در آغاز به شعار کتاب خدا برای ما کافی است اکتفا کردند. رسول خدا که چنین آینده ای را پیش بینی میکرد فرمود نزدیک است شخصی بر علی که و تخت قدرت خود تکیه زده و بگوید بر شما باد که به قرآن روی آورید، آنچه از حلال الهی در آن یافتید حلال بدانید و آنچه را حرام یافتید حرام بشمارید. قواعد الحدیث صفحه 58. ولی یک سوال اساسی وجود دارد که آیا تمام احکام حلال و حرام با تمام جزئیات آن در قرآن بیان شده است؟ یا آنکه بسیاری از آنها نیاز به روشنگری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارد؟ همچنان که قرآن با آن تصریح داشته و می‌فرماید ما این قرآن را بر تو فرو نفرستادیم مگر برای اینکه آنچه را در آن اختلاف نظر دارند برای آنان روشن کنی. سوره نحل آیه 64. بنابراین قرآن به تنهایی کافی نیست و باید پیامبر به تبیین موارد فراوانی بپردازد که پای اختلافات دیدگاه‌ها و برداشت‌ها به میان می‌آید. باز خدای بزرگ در آیه دیگری برای تأکید این موضوع به رسول برگزیده خود می‌فرماید ما این قرآن را به سوی تو فرو فرستادیم تا برای مردم آنچه را برایشان نازل کرده این توضیح بدهی و به روشنگری بپردازی تا در آن بیندیشند. سوره شریفه نحل آیه 44. بنابراین در گام اول هدف اصحاب ثقیفه در گام اول این بود که برخلاف دیدگاه اصولی پیامبر میان قرآن و عترت جدایی اندازند و در گام دوم همچنان که بعداً مشخص تر شد از تفسیر و دوشنگری آیات الهی جلوگیری کنند، یعنی هم برخلاف خاص رسول گرامی اسلام عمل کردند و هم برخلاف فرمان الهی اقدام نمودند و فرمان دادند قرآن را از هر چیز دیگری جدا کنید و آن را تفسیر نکنید، از پیامبر خدا هم کمتر حدیث نقل کنید. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید صفحه 92 و 93. صاحب نظران بر این باورند که یکی از اهداف برخی اصحاب ثقیفه برای جلوگیری از تفسیر قرآن عدم آگاهی و شناخت مردم از ماهیت مؤمنان راستین از منافقان و حق جویان از فرصت طلبان بود، زیرا روشن شدن سیمای حقیقی و پنهان این چهره ها اختلاف آشکاری با اهداف و منافع طبقه حاکمه داشت. خب دوستان عزیز، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشد. پس تا یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، هم زبانان عزیز، دعوت میکنم تکرار برنامه در مکتب روح الله را اینک بشنوید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین میرود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمیتواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. عزیزان، در برنامه گذشته اشاره کردیم که در سالهای پس از جنگ دوم جهانی به دلیل شکلگیری نظام دو قطبی و برقراری نظام موازنه جدید در نظام بین الملل موسوم به جنگ سرد، تقریبا تمام کشورهای دنیا مجبور به عضویت در یکی از دو بلوک غرب و شرق به رهبری ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی شدند. در این برنامه قصد داریم به فرازهایی از وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه بپردازیم که توطئه دشمنان برای بیگانه کردن کشورهای استعمار زده از خیش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان را افشا می کند. همراه ما باشید عزیزان فرهیخته. امام خمینی با آگاهی از این موضوع نه تنها در دوران حیات خود بر ضرورت پایبندی به این سیاست تأکید می کردند، بلکه در وصیت‌نامه خود نیز با اشاره به تلاش دشمنان برای از بین بردن اعتماد به نفس ملی و وابسته کردن کشورهای استعمار زده به یکی از دو بلوک شرق و غرب واجد نتایج و تبعات مهلک برای این جوامع دانسته و می‌فرمایند از جمله نقشه‌ها که مع الاسف تأثیر بزرگی در کشورها و کشور عزیزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زیادی به جا مانده، بیگانه نمودن کشورهای استعمار زده از خیش و غرب و شرق، دو قطب قدرتمند را، نژاد برتر و فرهنگ آنان را والاتر و آن دو قدرت را قبلگاه عالم دانستند و وابستگی به یکی از دو قطب را از فرائض غیر قابل اجتناب معرفی نمودند. و قصه این امر غم‌انگیز، طولانی و ضربه هایی که از آن خورده و اکنون نیز می‌خوریم کشنده و کوبنده است و غم‌انگیزتر این که آنان ملت‌های ستم دیده زیر سلطه را در همه چیز عقب نگاه داشته و کشورهای مصرفی به بار آوردند و به قدری ما را از پیشرفت‌های خود و قدرت‌های شیطانیشان ترسانده اند که جرأت دست زدن به هیچ ابتکاری نداریم و همه چیز خود را تسلیم آنان کرده و سرنوشت خود و کشورهای خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطیع فرمان هستیم. همچنان با برنامه در مکتب روح الله، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان، در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستیم. عزیزان با ما همراهی بفرمایید. عزیزان، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه عدم اتکاب خود و تقلید کورکورانه از شرق و غرب و انفعال در برابر خارجی را از جمله مهمترین تبعات وابستگی به دو بلوک شرق و غرب دانسته و با اشاره به برخی دستاوردها در زمان جنگ و تحریم ملت ایران توصیه می کنند اجازه ندهند کشورشان نعمت استقلال را از دست بدهد و به دولتهای چپاولگر وابسته گردد. این پوچی و تهی مغزی مصنوعی موجب شده که در هیچ امری به فکر و دانش خود اتکا نکنیم و کورکورانه از شرق و غرب تقلید نماییم و نیز از فرهنگ و ادب و صنعت و ابتکار اگر داشتیم نویسندگان و گویندگان غرب و شرق زده آنها را به باد انتقاد و تمسخر گرفته و فکر و قدرت بومی ما را سرکوب و مأیوس می نمایند و رسوم و آداب اجنبی را هرچند مبتذل و مفتضح باشد با عمل و گفتار و نوشتار ترویج کرده و با مداحی و ثناجویی آنها را به خورد ملت‌ها داده و می دهند. من وصیت دلسوزانه و خادمانه می کنم به ملت عزیز که اکنون که تا حدود بسیار چشمگیری از بسیاری از این دام‌ها نجات یافته و نسل محروم حاضر به فعالیت و ابتکار برخواسته و دیدیم که بسیاری از کارخانه ها و دیگر چیزها که گمان نمی رفت متخصصین ایران قادر به راه انداختن کارخانه ها و امثال آن باشند و همه دست ها را به سوی غرب یا شرق دراز کرده بودیم که متخصصین آنان اینها را به راه اندازند، در اثر محاصره اقتصادی و جنگ تحمیلی خود جوانان عزیز ما قطعات مورد احتیاج را ساخته و با قیمتهای ارزانتر عرضه کرده و رفع احتیاج نمودند و ثابت کردند که اگر بخواهیم می توانیم. باید هوشیار و بیدار و مراقب باشید که سیاست بازان پیوسته به غرب و شرق با وسوسه های شیطانی شما را به سوی این چپاولگران بین المللی نکشند و با اراده مصمم فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگی ها قیام کنید. آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند، بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی، وانگه به یک پیمان می با من وفاداری کند. دلبر که جان فرسود از او، کام دلم نکشود از او، نومید نتوان بود از او، باشد که دلداری کند. پشمین پوش تنگ خو از عشق نشنیده است بود، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند. با چشم پر نیرنگ او حافظ مکن آهنگ او، کان چشم مست شنگ او بسیار مکاری کند. شنوندگان عزیز، وقتی این برنامه در اینجا به پایان رسید. انشاءالله در برنامه‌های بعد فرازهای دیگری از وصیت‌نامه امام خمینی را برای شما بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کنیم. تا برنامه آینده، توفیق حضرت حق یارتان، خداوند متعال نگاهدارتان باد.
زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم بخش یارا، که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
گنگشته دیار محبت کجا رفت، نام حبیب هست و نشان حبیب
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
ورودی شبانه یک سری کلیسه نظامی افغانستانی به فرودگاه شهر باختر مرکز ولایت ختلان تاجیکستان. افزایش تعداد پروازهای منظم میان روسیه و تاجیکستان از 27 آگوست سال جاری. و رئیس سازمان غذا و داروی ایران گفت تا پاییز این سال 80 میلیون دوز واکسن کرونا در دسترس مردم ایران قرار خواهد گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. منبع های کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان از ورود 143 نظامی افغانستانی به فرودگاه شهر باختر مرکز ولایت ختلان این کشور در جنوب تاجیکستان خبر دادند. این منبع ها گفتند که این تعداد نظامی افغانستانی با 3 فروند هواپیما و 2 بالگرد شب 16 آگوست سال جاری وارد فرودگاه باختر شدند که در خوابگاه دانشگاه ناصر خسرو اسکان یافتند. اما این مکان برای اسکان نظامیان افغانی موقتی است و باید آنان به جای دیگری منتقل شوند. این افراد 55 قبضه اسلحه خود را به مقامات انتظامی تاجیکستان تحویل دادند. در حال حاضر مقامات تاجیکستان مشغول مشورت درباره سرنوشت این نظامیان افغانستانی میباشند. از سوی دیگر وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با تایید این خبر اعلام کرده است که با دریافت درخواست کمک این نظامیان به آنها اجازه ورود به فرودگاه باختر داده شد که هواپیماها و بالگردهای نظامی افغانستانی پس از پیاده شدن این افراد تاجیکستان را ترک کردند. قبلا نیز تعدادی از نظامیان افغانستانی در پی حملات گروه طالبان در شمال افغانستان وارد قلمرو تاجیکستان شدند که پس از چند روز به کشورشان بازگردانده شدند. ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا روسیه اعلام کرد که از روز 27 آگوست سال جاری تعداد پروازهای منظم میان این کشور و تاجیکستان افزایش می‌یابد. در حال حاضر تنها 2 پرواز منظم در هفته میان مسکو و دوشنبه انجام می‌شود که از روز 27 آگوست سال جاری به 7 پرواز افزایش خواهد یافت. همچنین هر هفته یک پرواز منظم از روسیه به شهرهای خوجن و کلاب تاجیکستان انجام خواهد شد. گفته می شود که افزایش تعداد پروازهای منظم میان روسیه و تاجیکستان موجب کاهش قیمت بلیت هواپیما خواهد شد. همچنین هزاران کارگر مهاجر تاجیک می توانند توسط این پروازها برای کار به روسیه روند که برای تامین منابع مالی معیشتی خانواده آنها این امر بسیار مهم می باشد. از ماه مارس سال 2020 و در پی گسترش ویروس کرونا میان روسیه و تاجیکستان عمدتاً پروازهای چارتری انجام می شد که قیمت بلیت نیز خیلی گران است. تاجیکستان و چین تمرین های مشترک نظامی برگزار می کنند. در این باره وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در دیدار با یک هیئت چینی به موافقه رسیده است. گفته می شود که تاجیکستان و چین در شرایط کوهستانی رزمایشی تاکتیکی مشترک برگزار می کنند. به گزارش وزارت داخلی تاجیکستان این موضوع در دیدار ژنرال رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان با هیئت از نمایندگان وزارت امنیت داخلی چین براستی لیو یون فن بررسی شد. در جریان این دار جانب ها مسائل های مربوط به برگزاری تمرین های نظامی مشترک میان ساختارهای انتظامی تاجیکستان و چین را بررسی کردند. انتظار می روند که این تمرین ها از 7 تا 20 آگوست سال جاری برگزار گردد. اینچنین رمضان رحیمزاده و یون فن راجع به همکاری چین و تاجیکستان در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، جنایت های سازمان یافته و فعالیت باند های بین المللی قاچاق اسلحه، تبادل تجربه و اطلاعات و آماده سازی کادرهای مورد نیازی وزارت داخلی تاجیکستان را بررسی کردند. رئیس سازمان غذا و داروی ایران پیش بینی کرد که تا پاییز امسال یعنی 1400 خورشیدی از محل تولید داخلی و واردات واکسن 80 میلیون دوز واکسن کرونا در دسترس مردم ایران قرار بگیرد. محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و داروی ایران در این خصوص در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیمای ایران این طور توضیح داد.
در مورد بحث واکسن و تأمین واکسن، خب به هر حال ما برنامه ریزی‌های متعددی رو از سال قبل انجام داده بودیم، یعنی از ابتدای سال 99 برنامه ریزی برای واردات و تولید همزمان پیش رفته بود و پیگیری‌های متعدد صورت گرفته بود. البته به دلیل تحریم‌هایی که بود واقعا نقل و انتقال پول و حتی خیلی از شرکت‌هایی که برای تأمین واکسن می‌خواستن با ما کار بکنن رسماً اعلام می‌کردن که آقا ما اگر واکسن محدودی هم به شما بدیم شرطمون این هست که این خبری و رسانه‌ای نشه، چون اگه بالاخره شرکای غربی یا تأمین کننده‌های غربی ما مطلع بشن به ما به هر حال تو تأمین مواد اولیه‌مون و تجارتمون مشکلاتی رو ایجاد خواهند کرد و تحمیل خواهند کرد. به هر حال علی ای حال انجام شد و خوشبختانه دقیقاً از یک ماه پیش ما تا الان تونستیم سرعت واکسیناسیون رو با تولید داخلی که انجام شد و افزایش میزان واردات به یه عدد قابل قبولی برسونیم. به طور متوسط روزانه 500 هزار تزریق داره انجام میشه. برنامه ریزی است که انشالله ما بتونیم توی شهریور ماه هم علاوه بر آن چیزی که در توی حدود 10 میلیونی که توی مرداد ماه به هر حال دریافت میکنیم توی شهریور ماه هم انشالله با برنامه ریزی انجام شده 20 میلیون علاوه بر اون دریافت بکنیم و تا آخر آبان ما هم انشالله ما برنامه ریزی کردیم که کف کف از محل تولید و واردات حداقل 80 میلیون دوز داشته باشیم که این تقریبا دیگه اون 60 میلیون جمعیت 61 میلیون جمعیتمون رو با این اعداد ارقام میتونیم کامل که در راه گروه خطرپذیر ما هستن واکسینه بکنیم و به هر حال من فکر میکنم با این روندی که هست ما بتونیم در مقابله با ویروس کرونا و کاهش مرگ و میر اقدامات جدی مون تا اینو باید واقعا توجه داشته باشیم که واکسن مرحله بعد از پیشگیری و رعایت پروتکل ها و فاصله اجتماعی هست. اون بحث فاصله گذاری اشکم مهمتره فاصله گذاری ها تا واکسن، کما اینکه میبینیم تو کشورهایی که واکسیناسیون رو به یه اعداد بالا و قابل قبولی رسوندن الان مجددا درگیر میشن توی میزان ابتلا. بعد اینا همه با هم دیده بشه.
گروه طالبان پس از 20 سال با تصرف دوباره شهر کابل پایتخت افغانستان وارد این شهر شدند. ساعت قبل همکارمان بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما در کابل گزارش را درباره اوضای این شهر فرستاد که اکنون ما و شما این گزارش را با هم خواهیم شنید.
امروز نخستین روز حضور دوباره طالبان در شهر کابل هست. پس از اینکه 20 سال با آمریکایی‌ها جنگیدن و کشورهای عضو ناتو امروز وارد شهر کابل شدند. طالبان در شهر کابل در نقاط مختلف پست‌های ایست بازرسی دایر کردند و مردم هم در واقع در اینجا دارن نگاه می‌کنن کارهایی که طالبان دارن انجام میدن. طالبان در خودروها و همچنین در موتورسیکلت‌ها در شهر تردد می‌کنن. صبح شهر خیلی خلوت بود ولی الان دوباره داره برمیگرده به حالت قبل، مثل روزهای قبل انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و اون هم در واقع خودروی پلیس افغانستان بوده. خب طالبان الان پرچم خودشون رو روش نصب کردن و به دقت ماشین‌ها رو بازرسی می‌کنن، مخصوصاً با سارقان برخورد جدی دارن و همچنین به مردم هم میگن که امنیت اونها رو حفظ خواهند کرد، جان و مال اونها رو حفظ خواهند کرد. و من چیزی که میبینم اینه که یه برخورد خوبی هستش که طالبان با مردم دارن. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
همون طور که قبلا اعلام شده بود، پس از ورود گروه طالبان به شهر کابل پایتخت افغانستان، اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور افغانستان را ترک کرد. برای اطلاع از آخرین وضعیت امنیتی افغانستان پس از خروج اشرف غنی از شهر کابل، توجه شما را به گزارش همکارمون ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان جلب میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشرف غنی رئیس پیشین ریاست جمهوری افغانستان غیر مترقبه افغانستان را با امراهانش موهب و فضلی و همچنان معاون اولش آقای صالح ترک کردن و این موضوع به واکنش جدی مردم افغانستان و سیاستمداران افغانستان مواجه گردید، چنانچه عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان با زبان بسیار تند گفت که الله از اشرف غنی در مورد پرسان خواهد کرد و این جزای خود را خواهد دید. همچنان آقای حکمتیار انتقاد شدید از حکومت اشرف غنی و نحوه بیرون شدن ایشان از افغانستان کرد و گفت که مردم را در وضعیت بسیار بد قرار داده و حتی خانه های مردم مورد چور و چپاول گردید قرار گرفت و همی باعث شد که شورای هماهنگی در افغانستان شکل بگیره که آقای کرزی، عبدالله عبدالله و حکمتیار عضویت شورا را دارن تا در مورد انتقال قدرت و همچنان تأمین امنیت تصمیم بگیرن. اما آقای کرزی گفت که ما ناگزیر شدیم به خاطر تأمین امنیت مردم با مقامات طالبان، با تحریک طالبان در دوحه و بعض شخصیت‌های دیگرشان تماس برقرار بکنیم و برشان بگوییم که وضعیت امنیتی در شهر کابل نگران کننده است. و واقعا هم همطور بود. از دیروز و نگامی که من از خانه بیرون شدم و چند جایی رفتم، حتی افراد فرصت طلب میخواستن که مرا هم مورد ضرب و شتم قرار بدن و موبایل من بگیرن و حتی میخواستن موترک پیشم بود او رو بگیرن. یعنی وضعیت به می منوال بود در روز روشن در بین مردم. و دیشب موقعی که طالبان آمدن، مردم تا حدود پس از اینکه آقای ذبیح الله مجاهد از طریق رسانه‌های داخلی اطمینان به مردم داد که در خانه هایتان بمانین و امنیت شما تأمین است، مقدار از نگرانی های مردم کاسته شد. و همچنان آقای برادر در پیامی که داشت اطمینان به مردم داد. به هر حال هنوز در کابل وضعیت به عالی به شکل عادی بر نگشته. همین لحظه که با شما صحبت میکنم هنوز هم نگرانی های وجود داره. گفته میشد که هیئت بعد دو همیره تا هنوز چیزی گفتن اشتکا یا رفتن یا نه و چگونگی انتقال قدرت چه خواهد شد. البته قبلا گفته میشد که یک هیئتی که آقای کرزی هم به این مسئله اشاره کرد که هیئت به دوحه میره و در مورد انتقال قدرت صحبت میکنه، این تصامیمی بوده که قبل از ترک افغانستان از سوی آقای اشرف غنی گرفته شده بود، اما بعدا در صفحات اجتماعی و برخی از شخصیت های طالب ها گفتن که چیز دیگری باقی نمانده، یعنی قدرت اکنون به دست طالب ها افتاده و آقای مجاهد هم گفت که ما ناگزیر شدیم وارد شهر کابل شویم، اگر نه ما نمیخواستیم به این شکل وارد کابل شویم و به خاطر تأمین امنیت مردم ناگزیر شدیم. به هر حال اکنون چگونگی انتقال قدرت هم چندان معنا به خود نمیگیره، به دلیل از این که هر ریاست جمهوری هم به دست طالبان افتاده و در همه شهر کابل طالبان حاکم هستند و صرفی که چه تعهدات با مردم و شخصیت‌های سیاسی و شورای هماهنگی که ایجاد شده است اینا میسپارن. آیا بازم اون مسئله توافق که شده بود رو پیرامون حکومت موقت 6 ماهه روی از او پابند میمونن یا نه؟ بحثای جدایی است که باید انتظار بکشیم که چه خواهد بود.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروح اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. محله امام جعفر صادق علیه السلام در بخش تاریخی شهر دمشق پایتخت سوریه واقع شده است. محله ای که نقطه ورودی کاروان اسیران کربلا به داخل این شهر بود. اکنون این محله در ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام سر و سر سیاه پوش است. این محله یکی از محله های سیگانه شیعان شهر دمشق می باشد که قبلا در زمانی درگیری ها گروه تکفیری داعش همواره این محله را مورد حمله قرار می داد. اما همه ساله مراسم عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام در این محله برگزار می شود. در همین رابطه گزارش خبرنگاری صدا و سیما آقای حسام هلالی از دمشق آموزش دهی پخش می باشد که اکنون این گزارش را با هم بشنویم.
اینجا محله امام جعفر صادق علیه السلام در بخش تاریخی شهر دمشق است. محله‌ای که آغاز مسیر ورود کاروان اسرای کربلا به داخل شهر بود. امروز این محله در عزاداری ابا عبدالله علیه السلام و یارانش سیاه پوش است.
فی عقر بنی امیه من هذا الحي دخلوا السبايا.
مرکز حکومت ضرب و تزویر بنی امیه همینجا بود. می‌خواستند یادی از اهل بیت نماند. ولی ما شیعیان به فرموده حضرت زینب سلام الله علیها عمل کردیم. نسل در نسل این مجالس و هیئت‌ها را برپا می‌کنیم تا یاد اهل بیت جاودان بماند.
نحن هون بنخدم اللي رايحين على السيده رقيه زوار واللي بيحضر المجلس بس يطلع من الزعلون كايك وحصير وكل شيء.
محله امام جعفر صادق علیه السلام یکی از محله‌های سگانه شیعیان شهر دمشق است که هر روز مورد حمله تروریست‌های تکفیری قرار می‌گرفت. اما همه ساله مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام در این محله برگزار می‌شد.
تروریست ها خیلی تلاش کردند ما این محله را ترک کنیم با تهدید یا ترغیب، ولی اصرار بر این بود که بمانیم. فرزندان و زندگی ما فدای حضرت زینب سلام الله علیها.
در این محله فقیر اما با مردمانی مؤمن آنقدر جمعیت عزاداران و عاشقان امام حسین علیه السلام زیاد است که مجالس را بیرون از خانه ها و حسینیه ها در فضای باز کوچه ها برگزار می شود.
اهالی این محله که در مجاورت حرم حضرت رقیه سلام الله علیها قرار دارد، در سخت‌ترین شرایط در برابر تهدیدهای تروریست‌های تکفیری ایستادند و با تمسک به آرمان‌های امام حسین علیه السلام به پیروزی رسیدند و امروز پیروزمندانه این مجالس عزاداری را برگزار می‌کنند. عصام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
از سوی دیگر عاشقان ابو عبدالله الحسین علیه السلام با برگزاری آیین روز حسین در یکی از خیابان‌های منهتن نیویورک برای سرور و سالار شهیدان دشت کربلا و یارانش اقامه عزا کردند. در روز حسین در نیویورک سوگواران حسینی در دسته‌های عزاداری برای امام حسین علیه السلام و یاران او سینه‌زنی کردند. نزدیکترین یکشنبه به روز عاشورا در نیویورک روز امام حسین یا حسین دی نامگذار شده است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک.
یکی یک شنبه اول محرم در سال، یکی دو ساعت مجوزی برای بالا بردن پرچم امام حسین علیه السلام در قلب نیویورک.
و از خدا میخوایم که ما رو حسینی بمیرانه. سلام بر حسین، سلام بر حسین و سلام بر اصحاب حسین. اینجا هیئت امام حسین و قربت.
از تو ممنونم، به تو مدیونم.
به عشق امام حسین اومدیم، فهم حرفی دیگه ندارم.
امام حسین رو من خیلی دوستم.
برای ایران دعا کردیم الهی که امام حسین علیه السلام نگاهش رو در دنیا و آخرت از ما بر نداره.
اگه یه روز تو دنیا منو نگاه نکنی چه کنم، اگه از غیر عشق دلو رها نکنی چه کنم.
و این شاخ گلهای سرخ نشان به آن نشان که در آن عطوفتی خونین بود.
به آمریکاییایی که نمیدونن ما چرا امروز داریم عزاداری میکنیم و اینجا هستیم
و اصلا امام حسین چه کسی بوده و چرا در این راه شهید شده.
حسین دی روزی برای آنهایی که در غربت لابد اندوه مشترکی دارند.
سنه قربان آقا،
طبق آمار غیر رسمی بیش از 2 میلیون شیعه در امریکا زندگی میکنند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان محترم، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما هستیم. اما قبل از اینکه تفسیر سیاسی این ساعت را همکارانمون به سمع شما برسانند، راه ارتباط با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را برای شما یادآوری میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات روز تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در دو صفحه جداگانه این سامانه به خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی دو صفحه جداگانه این سامانه با خط فارسی و کریلی برگزاری می شود مشاهده نماید و با استفاده از این راه ارتباطی دیدگاه های خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان برای ما بفرستید که ما از نظرات، دیدگاه ها، انتقادات و ملاحظات شما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. در ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن موضوع افزایش اختلافات و تنش و درگیری های مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در قفقاز جنوبی بررسی شده است.
در شرایطی که تنش و درگیری در خطوط مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در حال گسترش است، طرفین مناقشه قره‌باغ بار دیگر با طرح اتهام‌های متقابل یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. در این راستا وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه از نقض آتش‌بس و تیراندازی‌ها در مرز این کشور و قره‌باغ از سوی ارمنستان خبر داد. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان همچنین درباره تیراندازی‌های بامداد روز جمعه 13 آگوست نیروهای ارمنی و موازی واحدهای نظامی ارتش جمهوری آذربایجان در قره‌باغ اطلاع رسانی کرد. با وجود انتشار بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، صاحبانان روسیه مستقر در قره‌باغ هم با انتشار اطلاعیه از حملات هواپیماهای بدون سرنشین ارتش جمهوری آذربایجان و مواضع نیروهای ارمنستان در مسیر روستای آقساوگ در قره‌باغ خبر دادند. تردید نیست که در صورت ادامه نقض آتش‌بس در قره‌باغ ممکن است طرفین مناقشه قره‌باغ را بار دیگر وارد جنگ تمام عیار با پایان غیر قابل پیش بینی کند. به همین دلیل ایفای نقش پررنگ‌تر بازیگران منطقه‌ای در این برهه زمانی بیش از پیش امر لازم و حیاتی به شمار می‌رود. در همین ارتباط پاتریک ساهاکیان کارشناس ارمنی در روابط بین الملل میگوید آتش بس به منظور آغاز مذاکرات و تبادل اسیران میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه آغاز شده است، اما نظامیان آذری در ساعت‌های اولیه مقررات را نقض کردند و مجدداً منطقه قره‌باغ را هدف قرار دادند. مشابه همین اتهام‌ها بارها از سوی مقام‌های جمهوری آذربایجان به ارمنستان وارد شده است. در واقع از زمان امضای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح قره‌باغ در نیمه شب 9 نوامبر سال گذشته میلادی، مقام‌های باکو نیز همواره نظامیان ارمنی را به نقض آتش‌بس علیه نظامیان آذری متهم کرده اند. در این شرایط نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان که اخیراً با دادن پاسخ مثبت به درخواست الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان برای امضای توافقنامه جدید صلح با جمهوری آذربایجان تاکید کرده بود، خواستار مشخص شدن توافقنامه صلح قره‌باغ با حضور بازرسان بین المللی شده است. نیکول پاشینیان در سخنانه در نشست هیئت دولت ارمنستان گفته است مشخص کردن نقض کننده آتش بس برای ثبات منطقه لازم است و به منظور این اقدام حضور ناظران بین المللی در منطقه ضروری به نظر می رسد. به این ترتیب باید گفت دولت ارمنستان که از حمایت‌های اکثر دولت‌های غربی برخوردار است، تلاش می‌کند با بین‌المللی کردن مناقشه قره‌باغ توافقنامه دیگری با جمهوری آذربایجان امضا کند. این توافقنامه ممکن است بازیان جمهوری آذربایجان جریان یابد. در حقیقت پس از واگذاری اراضی جمهوری آذربایجان توسط ارمنستان، مقام‌های ایروان به منظور معامله با مقام‌های باکو چیزی برای بدهبستان ندارند. با همین دلیل مقام‌های ارمنی تلاش می‌کنند با بین‌المللی کردن اختلاف‌ها با طرف آذری امتیازهای بیشتری از این کشور دریافت کنند. بدیهی است که واکنش جمهوری آذربایجان به پیشنهاد نخست وزیر ارمنستان از اهمیت زیاد برخوردار خواهد بود. در یک جمع‌بندی کلی باید گفت تنش‌های اخیر میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بسیار جدی است و بعید نیست که با بروز جنگ دیگر میان دو کشور منتهی شود. در صورت بروز هر گونه جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از همکنون قابل پیش بینی است که خسارت‌های مالی و جانی دو طرف به میزان چشمگیر افزایش یابد، در حالی که دو طرف با خویشتنداری می توانند مانع بروز چنین جنگی شوند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم.
Thank you.
ورودی شبانه 143 نظامی افغانستانی به فرودگاه شهر باختر مرکزی ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان. افزایش تعداد پروازهای منظم میان روسیه و تاجیکستان از 27 آوگوست سال جاری. برای سازمان غذا و داروی ایران گفت تا پاییز امسال 80 میلیون دوز واکسن کرونا در دسترس مردم ایران قرار خواهد گرفت. دوران عزیز شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان در همجا با شما از آن خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما بود.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
غریبی سخت مرا دلگیر داره، فلک فلک بر گردنم زنجیر داره، فلک از گردنم زنجیر بردار که قربت خاک عالمگیر داره. به جز شور غمت در سر نداره دوست، نه دور از تو هر کس سر ببالین. الهی الهی سر زبالین بر نداره. دلم میل گل باغ تو داره، سراسر سینه ام داغ تو داره، به شما لال زارم دل کنم شاد، دل کنم شاد دینا. All alone. غمون بی حد و دردون بی شماره، فقون کین چارم درمون نداره، خداوند ندونه ناسه.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. سلامتی و جانجوری یکایکتان از ایزد منان تمنا داریم. در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین، جانتان جور، تنتان سالم و اوقاتتان خوش باشد انشالله. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در این بخش تا پایان نشرات صبحگاهی در خدمتتان خواهیم بود. خب دوستان، اجازه بدین در خدمتتان باشیم. گوش جان بسپاریم به تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا اژدهم از سوره مبارکه بقره.
شش ماه
بسم الله الرحمن الرحيم.